بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خوب، ما در ادامه دوباره میخوایم بریم یه سوال دیگه پیدا کنیم و دوباره همون قصه رو به شکل تکرار بکنیم و البته در کنارش ببینیم حاشیه‌های دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم رو بهش بپردازیم. خب، یه نفر از دوستان سوال شما مطرح میکنید، بفرمایید.
چرا حجاب باید اجباری بشه؟
خب، من سوالو بنویسم جا. چرا باید حجاب اجباری باشد؟ این سوال. خب، کی آمادگی جواب داره؟ شما خب. خب، خیلی خوب، جوابش اینه که کی گفته همچی چیزی؟ کی گفته یعنی چی؟ خب دقت کنید، معنای این جواب چیه؟ خب، حالا کی آمادگی داره این جوابو برای ما ارزیابی کنه؟ نقاط قوت بالاش رو برای ما بگه. بله، خب کی حاضره نظرش رو راجع به این جواب توضیح بده برای ما؟ شما بفرمایید.
این جواب برای 5 ثانیه کافی باشه. 5 ثانیه اول تا فکر کنید. بله. چی گفتی همینه.
ببینید، یه نکته‌ای وجود داره. این جواب که کی گفته، این در واقع معنای سلبی دارد. یعنی اصلا اجباری نیست، اجباری در کار نیست. این جواب به معنی اینه که اصلا اجباری در کار نیست و این در واقع خب جواب درستی یا درست نیست. خب ببینید، یه نکته‌ای که در اینجا باید خوب دقت کنیم، ما در مقام پاسخ خوب دقت کنید، در مقام پاسخ ما خیلی، یعنی تو سوالات همواره ببینید، این پیشفرضش که روشنه، هر وقت بگن چرا، پیشفرضش اینه که ما بعد این گونه هست. چرا باید اجباری باشه؟ پیشفرض پرسشگر اینه که اجباری هست. خب اینو داشته باشیم. نکته دیگر، سراغ واژه اجبار میریم. ببینید، واژه ها خیلی وقتا، اینجا حالا خیلی پیچیده نیست، واضحه، ولی بعضی جا یکمی از این جهت هم پیچیده میشه. واژه ها گاهی بار معنایی متفاوت دارن، به تعبیری اشتراک لفظی دارند، یعنی در معانی مختلفی استعمال میشن و ما در درجه اول باید بدونیم پرسشگر منظورش از این واژه چیه. اینو باید بدونیم. میگم تو این سال تا حدودی روشنه، ابهام نیست، ولی بعضی جاها ابهام هست، یا حتی ممکنه در درجه اول ما فکر کنیم ابهام نیست، بعدن که میریم جلو جواب میدیم و طرف جواب ما رو ممکنه نپسنده یا نپذیره یا دریافت نکنه، کم کم متوجه بشیم مثلا منظورش یه چیز دیگه بوده. اجبار وقتی گفته میشه به طور معمول در این قصه ها، در نوع این گونه امور ممکنه معانی دیگری هم در بعض جا در نظر گرفته بشه. مثلا اینجا الان معنای فلسفی جبر منظور نیست. اجبار وقتی گفته میشه یا اجبار به معنای لزوم شرعی منظوره که اصلا چرا حجاب واجبه، چرا حجاب واجبه. ببینید طرف اصل وجوب، اگر این منظور باشه اصل وجوب حجاب رو پذیرفته، مثل اون کسانی نیست که تو اصلشن شک دارن میکنند و میگن نه اصلا کجا واجب شده، چون داریم دیگه الان متاسفانه اینها رو کلی هم آیه و حدیث هم براش میارند. خب طرف پذیرفته که واجب، و این هم خیلی مهمه که یه وقت ما تو پاسخدهی طرف رو به یه جایی عقبتری نکشونیم، تازه شکایی رو توش زنده بکنیم. اینا رو باید مواظبت کنیم. خب این پذیرفته که حجاب واجبه، اما میخواد چیکار کنه؟ فلسفه جوابی که این میخواد چیه؟ فلسفه احکامه که خداوند متعال چرا چنین حکمی رو مطرح کرد. یه وقت میگه اجبار منظورش چیه؟ الزام قانونیه. الزام قانون، ببینید مسئله شرعی یک طرف، چون الان متاسفانه کم نیستن کسانی که دارن اینجوری تبلیغ میکنن که آقا حجاب یه مسئله شرعی فردی خصوصی است، ما قربون اسلام میریم میپذیریم، اما الزام قانونی ندارد. به عبارت دیگر میگن آقا ببینین وظیفه حکومت این نیست که اجبار کنه حجاب رو. الان شما تو صحبت‌های کدیور، نمیدونم اکبر گنجی، آیه دکتر سروش، خیلی اینا که الان خارج نشستن اینا رو میبینید، بعضی هم در داخل هستند، بعضی هم متاسفانه ما بعضی جا تو بعضی جلسات بودیم، بعضی از کسانی که الان تو نظام هم هستند و اینها، خیلی روشون نمیشه در سطح جامعه صریح این حرف رو بزنند. البته لطائف الهیالی یه جایی این حرف رو میزنند و یه کارایی هم دارن میکنند که بتونند سست کنند این رو در نظام جمهور اسلامی. متاسفانه با این مشکلات هم روبرو هستیم. به هر جهت یه عده میگن آقا ببینید اون واجب شرعیه باشه، اما امور شرعی، خب دقت کنید چرا باید الزام قانونی داشته باشه؟ چرا باید الزام قانونی داشته باشه؟ خوب دقت کنید کسی که این حرف رو داره میزنه، شما باید پیش‌فرض‌های طرف رو بخونید. لازم نیست حالا تو جواب حتما بهش ارجاع بدید و گاهی هم لازم میشه بگید این مبتنی بر این پیش‌فرضه، ولی یا با یه تکنیک هایی از طرف بخواید که موضعش رو تو این قضیه روشن کنه. ببینید کسی که قبول داره لزوم شرعیش رو، اگه کسی لزوم شرعیش رو قبول نداره باید بریم اونجا بحث بکنیم. اگر کسی این رو قبول داره لزوم شرعیش رو اما فلسفهش رو نمیداند، باید بیایم فلسفهش رو بگیم، نه اینکه بریم حکم شرعیش رو توضیح بدیم. خب دقت کنید یه عده اصلا اینو شرعی نمیدونند، مثل این آقای ترکاشمند که برداشون کتاب رو نوشت. خب با اون بحث سر اینه که اثبات کنیم شرعیتش رو. یه عده شرعیت رو قبول دارند اما میگن چرا همچی حکمه هست، باید فلسفه احکام باشون کار کنه. یه دین رو قبول دارن شرعی بودنش رو، از فلسفه‌شان سوال ندارن، اجمالاً بالاخره تعبدن پذیرفتن یا قبول دارن که بالاخره حکم الهی خیلی خوبه، اما الزام قانونش میگن درست نیست، میگن نباید الزامی باشه. چرا الزام قانونی؟ کسی که این رو داره میگه، خوب دقت کنید، ما باید معلوم بشه طرف چی رو داره میگه، که البته بیشتر از این بوی کدوم میاد؟ بوی این. در واقع اینجا باید بگم این دوه، این سه، بیشتر بوی این میاد. کسی که این حرف رو میزنه باید این رو باش حل کنیم، ببینیم که اصلا احکام شرعی، احکام الهی صرفا جنبه فردی و جدای از حکومت و اجتماع و الزامات قانونی و این هاست یا اینطوری نیست؟ اگر کسی بگه که جداست، این همون جدای دین از سیاست و حکومت و اجتماع، کلن مبنا رو باید رد کرد. اگر کسی بگه نه، من کلن اونو رد نمی کنم، اما احکام دینی دو دستند، یه دسته اجتماعی هن، یه دسته شخصی و فردی هن. امور اجتماعی رو میپذیریم که الزام قانونی بیاره. آقا دزدی در شرع جایز نیست، خب قانونم باید جلوشو بگیره، جرم‌انگاری هم باید بکنه، کسی هم که این تخلف رو بکنه باید به سزای عملش برسه. خب اگر کس، یعنی ما باید بیاییم مبنایی روشن کنیم قضیه، مبنای طرف چیه؟ اگر قرار احکام الهی رو تفصیل توش قائل بشیم، بگیم یه سریش اجتماعی الزام قانونی برمیداره، یه سریش اجتماعی نیست الزام قانونی نداره. خب اصل این که این مبنا درسته یا نه خودش جای بحث داره، فعلا لزومی هم نداره خیلی روش بحث بکنیم با کسی، خیلی اصلا کلن این مبنا رو نادرست میدونن. و اما نکته اصلی اینه که حتی اگر این مبنا را هم بپذیرین، مسئله حجاب تأثیرات اجتماعی داره. تو خونه کسی که نگفتن حجاب اجباریه، که تو پستوی اتاقش رو که قانون نیمده در واقع اگر کسی تخلف کرد جرم انگاری بکنه و محاکمش بکنند و نمیدونم تعزیرش بکنن، که تو خیابون گفتن، تو صحنه اجتماع گفتن. خب چیزی که اون وقت ببینید در مقام پاسخ به این، اگر پاسخ او اطلاعات خوبی داشته باشه از برنامه ریزی هایی که برای نابودی اجتماع استفاده میشه. ببینید امروزه الان بعضی از متفکرین غربی صریح دارن این رو میگن که برای اینکه یه نظام سیاسی رو عوض کنیم، نظام سیاسی ها، نه فقط یه حکومت، یه حکومت هم ممکنه با یه کودکتا کله پا کنن، یکی بره یکی دیگه بیاد، اما نظام تغییر نکنه. تغییر نظام بسیار کار پیچیده تر، سنگین تر و دشوارتری. میگن امروزه یکی از بهترین راه‌های تغییر نظام‌های سیاسی تغییر در معادلات جنسیت. و یکی از چیزهایی که اینها به نتیجه رسیدند که در واقع ابزار بسیار مهمی است که اصلاً فرهنگ، اقتصاد، سیاست اینها رو تغییر بدن، از طریق چیه؟ از طریق سکس. از طریق سکس. اتفاقاً ما وقتی نگاه میکنیم به احکام اسلامی و حکم پوششی که اسلام داده، یکی از بهترین سنگرهای سیانت در برابر عوامل تخریبگری است که اون زمان مطرح نبود و امروزه میبینیم چقدر جامعه شناسان و سیاستمداران و روانشناسان و این کسانی که در واقع متاسفانه بخششون علمشون رو در خدمت قدرت‌های بزرگ غربی دادن، از این راه‌ها نگاه می‌کنن. یکی از بهترین، کم‌هزینه‌ترین راه‌ها که میاد جامعه رو از درون رو در روی نظام سیاسیش قرار میده و همه چیزو عوض می‌کنه، این قضیه است. مسئله حجاب یه مسئله اجتماعیه و مسئله حجاب، این که دشمن داره این همه روش سرمایه گذاری میکنه که از بین ببره، به خاطر اینکه بسیاری از شالوده های اجتماعی رو نابود میکنه. اگر برش داری، خانواده رو نابود میکنه، فساد رو در جامعه پخش میکنه، دیگه اون سبک زندگی رو بالکل متحول میکنه، ما رو میکنه آدمای بی‌هویتی که موم دست غربی‌ها بشیم. اینا رو بعد اگر یه مقدار اطلاعات رو در این زمینه‌ها بیشتر بکنید، اون وقت خیلی خوب میشه برای طرف جا انداخت که بابا ما با تمام وجود باید پای این بیستیم. منتها الزام قانونی به تنهایی کافی نیست. این مهمه. فرهنگ سازی حتما باید به بهترین شکلی انجام بگیره. پس الزام قانونیش اولا یه مسئله اجتماعی است و مسئله اجتماعی بدون الزام قانونی نمیشه. ثانیاً بسیار حکیمانه است و یک رکن سیانت از هویت دینی ما و ذوب نشدن در دستگاه لیبرال سرمایه داری هست. و نکته دیگر این که در واقع باید علاوه بر این از ابزارهای فرهنگی به نحو عالیه استفاده کرد که اکثر مردم خودشون ارزش حجاب رو بفهمن، مشتاقانه بیان طرفش. اونایی که قانون گریزن، اونایی که مسئله دارند، بله باید یه مقدار قانون سفت جلوشون بسته، ولی باید با فرهنگ سازی کاری کرد که جامعه خودش مشتاقانه این رو حفظ کنه. خیلی خوب، از این سوال بگذاریم. بله،
اینا هم یه مواجهه میخوان.
بله،
درست. این آدم هایی که اینطوری مریضن و هر دنم تو مترو میاد رو سرش رو در میاره، مثلا
بله
من وقت نتونم وسط مترو یا دیگران
هم احسن، درست. بله، حالا من یه سوال میکنم. همین مسئله، یعنی یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره در مقام پاسخدهی اینه، زمانیه که ما داریم، زمانیه که ما داریم. یه وقت من با یکی میتونم ماها گفتگو کنم. ما یه دوستی داشتیم، این مشکلی پیدا کرد به لحاظ فکری، 3 سال طول کشید تا ما تونستیم. تازه بنده بودم، یه روانشناس بوده، یه معرفت شناس بوده، 3 تایی کار کردیم 3 سال تا طرف تونسته مسئلهش حل بشه. یه وقت ما زمان زیادی داریم، یه وقت نه، زمان در واقع محدوده. محدودم هست، یه وقت نیم ساعته، یه وقت یه دقیقه است تو تاکسی یا به قول آقای قراتی مثل اینها. اینا رو باید چیکار کنیم؟ چه جور جواب بدیم؟ الان همین مسئله یا مشابه اون لحظه‌ای میخوایم جواب بدیم، باید چه کنیم؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ بفرم.
به نظرم آقایی فکر کنم که این مسئله که جواب کلن جواب بدن به درد نکنیم. جواب نقضی با مسئله کردن مونده که کنم مثلا نمیزه آزاما جواب بدیم. مثلا این جواب میدهدی که طرف مثلا دیگه ما تو مفهود رو مستنم مثلا دیگه اصلا مثلا دیگه میگن که آقا چیزی که دیده نگر به چه اثبات کرد؟
بله. ببینید یه نکته‌ای که هست، البته هر چیز رو ممکنه جواب کوتاه نشد، این انتظار نیست، و ما هم وقتی میخوایم، البته ما باید حد اکثر آمادگی رو در خودمون برای اینجور چیزا داشته باشیم، ولی این به این معنی نیست که هر چیز رو میتونیم در جا جواب بدیم. ولی این جور موارد ما باید یه جوابهایی داشته باشیم لحظه‌ای. مثلا همین قضیه که تو مترو افتاد، اتفاق افتاد، کافی بود یکی بگه اینی که شما میگید آزادی نیست، اسارت. همین این که تو میگی اسارت، یعنی حضرت امام، خود دقت کنید، یه مثال از امام براتون بزنم. امام در پاریس که بودند، یک خوب خبرنگارا اومدن خدمت ایشون، یکی از این یه خبرنگار خانم اومد خدمت امام اونجا مصاحبه کنه با امام. تصورش این بود که حالا اونجا بهش میگن که یه چادری، یه پوشیام بزن کاملا همه چیز رو، و الا هیچ، یا اصلا بالکل امام راش نمید. اما در این حال یه رو سریع سرش کردن، یعنی بهش گفتند و اونم علاقمند بود، پذیر و پای رو سر اومد پیش امام. بعد حالا دقیقا تعبیرش حالا من یادم نیست، ولی مشابه این به امام گفت که نه، شما پیداست که متمدن هستید، چون خیلی به پوشش گیر نمیدید. یه شبیه این هم امام فهمدن اگر که تمدن یعنی پوشش نداشتن، پس حیوانات از همه ما متمدن ترن. البته اون در مقام سوال نبود، ولی امام در واقع یه چیزی که اون در واقع بنیه یه تفکر اونها بود رو امام با یک کلمه ای زدن. تو پاریس امام این حرف رو زده، خب دقت کنید، تو پاریس هم شما نگاه کنید، حضرت ابراهیم علیه السلام، تو ما اینا رو داریم نمونه هاشو تو متون دینمون. ببینید حضرت ابراهیم وقتی که با اون حاکم مشرک که حالا نمرود میگن برخورد میکنه، ببینید چی برخورد میکنه، میگه که خدای من اونیه که چیکار میکنه، میمیرونه زنده میکنه، میگه من هم همین کار میکنم. طرف از همون هست که میگید مقابله اینجوری میکنه، میگه من هم میکنم. ابراهیم بلافاصله روی یه چیز انگوش میذاره که او دیگه نمیتونه اینو بگه. ربی الذی یأت الشمس بالمشرق، تعبیر دقیقای منال فأت بها من المغرب فبهت الذی جعل. ما یه جاهایی، البته شاید ما همه جا نتونیم این کارو بکنیم، اما شما توی برخورد حضرت ابراهیم ذره‌ای به لحاظ نزاکت نمیبینید نزاکت و اخلاق و ادب رو آسیب زده باشه، ذره از منطق فاصله نگرفته، یعنی یه حرفی نزده که منطقا نادرست باشه، یه چیزی گفته که طرف رو مبهوت میکنه، اما نه منطقا خدشه‌ای برش وارد هست نه اخلاقا. ما باید نمونه هایی، یعنی تو فضایی که می دانیم چه چیزهایی هست، نمونه ها و تکه هایی داشته باشیم که این تکه ها به هیچ وجه بی ادبی توش نباشه، به هیچ وجه. جواب ندیم خیلی بهتر از اینه که جوابی بدیم که بازخورد منفی داشته باشه. اینو خیلی دقت کنید. هیچ لزومی نداره من همه چی رو جواب بدم، اما اینکه جوابی که میدهم جوابی باید باشد که نقطه و نقطه منفی نداشته باشه، این خیلی اهمیت داره. بنابراین ما به تناسب فضاها، نوع سوالات، باید خودمون رو برای این چیزا آماده کنیم، پیش خودمون داشته باشیم. از منابعی که نوعاً پاسخهای از این دست، پاسخهای لحظه‌ای دارن، مثل چی؟ مثل کتاب داره، مثلا آیه قرائتی دارن از این نوع چیزا. اینا رو نه این که به اینا بسنده کنیم، ما در درجه اول باید به مطالب عمیق علمی اینا رو هم باید داشته باشیم، اینا رو هم بخونیم. البته اینا خودش یه ورزیدگی میخواد، یعنی گاهی لازمه ما خودمون تو خودمون با همدیگه اینجور گفتگوها رو داشته باشیم و کارورزی کنیم، تمرین بکنیم که این ذهنمون فعال بشه. ذهن اگر فعال، بعضی ها خیلی آدم های اصلا ذهنشون خلاق و فعال تو این جهت که بدیهگو هستن، این فقط تو پاسخدهی هم نیست، مثلا تو شعر هم بعضی ها اینجوری هستن، بدیه سرا هستن. این تمرین باید داده بشه ذهن که بتونه در یه همچین مواردی سریع پاسخ قوی رو بگه. بله
تجربه می بوده. بعد وقت اصلا وقت من مثلا توی ماشینی بودیم، یه نفر مثلا خیلی دلش پر بود، حالا از آخونده، از نظام، از همه چی دلش پر بود، هی می گفت فقط، بعد با عصبانیت هم می گفت، همه چی رو سر من می پاس خالی کنه. من می شستم وقت گوش می کردم، خیلی کاری باش نداشتم. به جایی رسید که اونایی که مثلا عقب بودن اصلا نه حزب اللهی، نه اصلا خیلی هاشون شاید مثلا با آخوندان خیلی چیز نباشن، ولی برمیگشتن به این میگفتن آقا که شما انصاف رو رد کردید، فلان که خودشون جواب میدادن. آخرش که مثلا میخواستم پیادشم، این برمخواد خودشم مثلا یه دلش یه مقدار مثلا خالی شده بود،
بله. ببینید یه نکته وجود داره، خیلی وقتها اینو دقت کنید، اصلا خیلی وقتها کم نیست کسانی که این برخوردار میکنن، این حرفها رو میزنن، خیلی هاشون آدم های در عمق دلشون مشکل داری نیستن، با ما هستن، حالا دلش پره، یه مشکلی دیده یه جا. و گاهی وقتا مثلا خوششون میاد با ما یه مقدار شوخی کنن. ما تو این جاها اولا خیلی باید راحت باشیم، اینو خوب دقت کنید، خیلی باید راحت باشیم، خیلی باید راحت باشیم، حتی گاهی باشون بگیم، بخندیم یه کمی، بعد سری بزنگاهی یه نکته بگیم طرف، یه مقداری هم ما باید گوش شنوامونو بیشتر کنیم. این شنوایی خیلی مهمه. یه مقدار ما بشینیم طرف حرفاشو بزنه، خودش دیگه دست میکشه. ببینید برخوردی که امام مجتبی علیه السلام دارن با اون اعرابی همینه. خوب گوش میکنن. اونم گفت 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 تا خسته شد. جالبه اصلا کسی که داره بدگویی میکنه همیشه انتظار داره شما باش چیکار کنید؟ مقابله کنید. این کاملا این آمادگی رو داره باش مقابله کنید. اما اگر مقابله نکردید و یه مقداری نرمی به خرج دادید، این کاملا میرزه اون تفکر قبلیش به هم و خیلی تغییر میکنه. بعد امام مجتبی میفهمن که خب مثل این که غریبه هستی، جا میخوای، چی میخوای، بیو. خب ببینید این میگه من خدمت شما رسیدم در حالی که منفورترین کس از خلق خدا نزد من تو و پدرت بودی، حالا از شما جدا میشم، محبوب ترین خلائق نزد من تو و پدرت هستی. این خیلی مهم. من حالا بعد نیست یه کی از دوستان طلبه رو براتون مثال بزنم. خوبه ما بتونیم یه مقداری، به خصوص تو این فضای اجتماعی که بالاخره مردم هم روشون خیلی فشاره، و خیلی جا ما باید باشون خیلی صمیمانه برخورد کنیم. ببینید یکی از دوستان طلبه، البته ایشون در واقع ملکشه، یعنی اخلاقشه، تیپشه، ولی خوبه ما یه مقدار زور بزنیم، با خودمون تمرین کنیم تا حدی نزدیک بشیم. ایشون یه بار سر یه چهارراهی میخواست عبور کنه، چراغ قرمز شد، ایشون متوجه نشد، حواسش نبود، رفت. خب از اون ورم یه ماشین اومد، اون طرف درست میامد، ایشون خلاف میکرد، زدن به هم. طرف از ماشین اومد پایین و داد زد خری. ایشون آره راست میگی یا خیلی خندان و قشنگ، راست میگی یا راستیه، اگه آدم خر نباشه که اینجوری رانندگی نمی کنه که. آره خر. اینقدر این دوتا با هم رفیق شدند که خیلی وقت همون میاد بهشون سر میزنه بود، یعنی خیلی راحت، یعنی اون انتظار داشت تا اینو گفت ایشون هم جواب بده که خودت فلانی، تازه یه دو تامروش بذاره و گلاویز بشن. ایشون خیلی قشنگ آره راست میگی و واقعا آدم باشی که نباید اینجوری. هیچ، تمام شد، تمام شد، این به یه رفاقت صمیمی و اینا تبدیل شد. و غرض این که ما خیلی جا باید این چیزا رو هم توجه داشت. خب بگذاریم از این، بریم سراغ یک سوال دیگه. بله. خب این رو دوستان کی جواب میده؟ شما که سوال رو من تکرار میکنم، شما یه جایی امر به معروف میکنید یا نهی از منکر میکنید، طرف میگه به تو چه، میگه به تو چه جوابش. بله یه جواب اینه که بگید به تو چی که به من چی. بله بله بله. خب این در واقع این بحث سر شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکره. حالا شما بله. خب ببینید خب توجه کنید، اجازه بدید که بتونیم. بله شما این جواب خوب دقت کنید، چون میخوام دوستان روش نظر بدن. شما این جوابتون رو یه بار دیگه درست بگید. چی در اینجا اما اول بهتر بود. خب خیلی خوب، حالا میخوام یه نفر ارزیابی کنه، بگه که برای ما این پاسخ تا چه اندازه مناسب هست. کی آمادگی داره؟ نه اجازه بدید اول به من بگید کی آمادگی داره. بله بله
مثلا حتی من معتقدم مثل این جوابهایی مثل این که مثلا خیلی
ما فقط سوال کردیم کی حاضره ارزیابی کنه. خب دقت کنید، کی حاضره جواب ایشون رو ارزیابی کنه؟ کی حاضره؟ خب شما بفرمایید. خب دقت کنید. این همین تیکه آخر این نفسه خرابش کرد. اولی که گفته بودیم بله این نبود. ببینید این از طریق تمثیل خیلی خوبه ما بیایم. ببینید تو خیلی از موارد ما خوبه که مثال بزنیم به یه نمونه مشابه که نشون بده منطقاً کار خوبیه که آدم از کسی اشتباهی دید بهش تذکر بده. یعنی اولا من به طرف دارم میگم ببخشید من فقط تذکر دادم، من کاری دیگه ندارم، خودت هر کار. اما به خیر خودت. وقت این حرف رو در قالب یک مثال آدم بیاره که اگر مثلا فرض کنید کسی سیگار میکشه، کسی بهش بگه این سیگار برات خوب نیست نکش، دکتر بگه سیگار نکش، این در واقع وقت اینو دقت کنید یه نکته‌ای تو نحوه گفتن این نوع مطالب باید توجه داشته باشید و اون چیه؟ شما باید حرفتون رو طوری بزنید که طرف احساس کنه باید یه موزه منطقی بگیره. هوایی حرف نزن. یعنی چی؟ یعنی شما بگید اگر پزشک به کسی بگه که این برای تو مضر نخور، شخص باید در برابر اون پزشک چی بگه؟ یه پزشک دید تو خیابون کسی سیگار میکشه، قشنگم براش یه مقداری علمی مطرح کنید، اما علمی لحظه ای، یا این جگرتو اینجوری میکنه، سرطانی میکنه، نکش. منطقا این آقای سیگاری به پزشک باید چی بگه؟ منطقا باید چی بگه؟ باید بگه به تو چه؟ باید بگه خیلی متشکرم، باید بگه فکر میکنم، تجدید نظر میکنم، چی؟ خب اگر کسی حکم خدا را که خیر و سعادت فرد توشه و مخالفتش عذاب داره با آدم تذکر بده، منطقا باید چه موضعی بگیره؟ اینو ببینید برسنم به در یه قالب یه مثال خیلی ساده به اینجا برسنمش که خودش اعلام کنه چجوری باید موضع گرفت. همین دیگه، هم نیازی به کش دادنش نیست. برسنم به یه جایی که طرف احساس کنه باید یه موضع منطقی بگیره، یه کمی رو حرفش فکر بکنه. ببینید تا میتونید سعی کنید یه مطلب القا نکنید، یه مطلب از طرف بیرون بکشید، طرف رو به یک موضع عقلانی در واقع به یه معنا وادار کنید. بله
بله. گاهی وقتا من در آیندهش هم فکر کنیم که این تا شب ای را برده چیزی تو اصلا اگر این جواب ببخشید من خیال کردم که باید دو سکون داشته باشم.
بله خیلی قشنگه. بله نه خوبه اینا، تو اینا در واقع ادبیات خیلی مفید و مؤثریه. خیلی خوبه از این نوع تعابیر آدم خیلی خوبه که تمرین کنه. بله بله. خب اجازه بدید دیگه اینو تمام کنیم بریم سراغ یه سوال دیگه که یه مقدار بیاد تو سوالات رو فضاش رو عوض کنید. تو اینقدر پرسش های فکری، اعتقادی، سنگین، نظری اینا هم وجود داره، یکم هم توی این فضا. خب کی آمادگی سوال داره؟ یه سوال شما بفرمایید. مسئله شرور دیگه. خب حالا مسئله شرور کلیه، شما در قالب یه سوال مشخص بگید. چرا مثلا زلزله وجود دارد؟ چرا زلزله میشه که در آن مثلا انسان‌ها چی میشن، کشته میشن فلان؟ خب خب دقت کنید این سوال، سوال چرا مثلا زلزله میشه؟ البته همین رو چند جور سوال میشه کرد. مثلا گاهی سوال میکنن چرا برای مسلمان ها پیش بیاد، برای من یادم تو قضیه کرمانشاه خیلی این سوال رو میکردن که مثلا چرا همش برای مؤمنین پیش میاد برای کفار پیش نمیاد. یکی نه، حالا فعلا این سوال از اصلشه. خب کی آمادگی جواب داره؟ کی آمادگی جواب داره؟ خیلی خوب. خب شما جواب این سوال رو بدید. نه سرتون رو بر نگردونید. آره روی این طرف. البته میتونید بیاد اینجا رو به آقایون بیستید و چرا زلزله وجود دارد؟ حالا فعلا این سوال شده، این سوال شده. توجه، نه اصلا حالا کلی اصلا چرا زلزله من
اسب توی جنگ افتاد، به خاطر اینکه اسب فرمانده بود سپاه شکست خورد، کشور نابود شد، از یه میخزن نعل شروع شد. حالا کلیتش همینه، بعضی اوقات زلزله هایی که اتفاق میفته یا بلایای طبیعی که اتفاق میفته به خاطر اینکه افراد کار کوچیکشون رو درست انجام نمیدن. مثلا نمونه مثال اسراف میکنه، بعد باعث میشه این اسراف جهانی زمین گرم میشه، باعث میشه که روی جو تاثیر بذاره و زلزله اتفاق بیفته. خب این که یه مسئله برای قرائتی تفسیر میدادن، گفتن که نگاه کنید کره زمین هر جاش آفتاب میخوره، خب به خاطر اینکه رو به خورشید بوده، هر جاش که آفتاب نمیخوره تاثیر خورشید نیست، تاثیر این ماهیت طبیعیه که این هم دلیلش به نظر اینطوریه که خیلی از اتفاقاتی که میفته و بلایای طبیعی که میفته تقصیر خدا نیست، تقصیر اشتباه ما هست.
خب من جواب شما رو خلاصه کنم. جواب شما دو تا نکته است که با هم مرتبطه. دنیای ما دنیای علت و معلول است. دو، حوادث ناگوار مانند زلزله ناشی از بد عمل کردن انسان است. درسته؟ جواب شما این بود، جواب این بود. خیلی خوب، این جواب. حالا ما میخواییم این جواب رو ارزیابی بکنیم. کی آمادگی داره ارزیابی کنه؟ اجازه بفرمایید. تو ارزیابی باید این مسئله روشن بشه. خب شما از جوابتون رو از جواب بگید.
مثلا اول باید ببینید سوال برنده موضوع سوالش چیه. مثلا علمی بدونه یا مثلا نه یه چرا عدالت میگم، خاطر عدالت کجا رو زیر سوال بره. یه چرا مثلا کرمانشاه داره. اول اینو مشخص کنیم که مشخص شد دیگه جواب تقریبا راحت میشه. بعد اگه حوادث مثلا طبیعی علت مثلا در گناه اینا داره، درسته یکی از علتاش اینه. اما خب علت تمامش نیست، ایام جمعه شد تو تهران زده.
بله. خب پس یه نکته اصلی این مهمه که وقتی کسی سوال میکنه ما اول دقیقاً باید ببینیم که سوالش از چیه و چرا داره این سوال رو میکنه. وقتی میگه چرا زلزله وجود دارد، کلن مثلا میخواد از نظر طبیعی این رو بدونه، که البته این تا حدودی معلومه که کسی که داره از ما سوال میکنه منظورش این نیست، و الا میرفت از یک فیزیکدان مثلا سوال میکرد که مثلا علت زلزله چی هست، از نظر علمی چجوری مثلا اتفاق میفته تا زلزله بشه اینا. پس قطع اینجا چون روشنه که از نظر طبیعی و اینا منظورش نیست، ولی باز آیا دقیقاً همه چیز سوال رو ما اول متوجه شدیم و داریم جواب میدیم یا دقیق متوجه نشدیم؟ این مهمه. در این جور سوالات لازم است که یه مقداری با پرسشگر یه گفتگوی اولیه‌ای داشته باشیم، ببینیم دقیقاً منظورش از سوال چیه. آیا مثلا میخواد بگه زلزله حکیمانه نیست؟ آیا زلزله عادلانه نیست؟ آیا زلزله مثلا اینجا چرا اونجا نه؟ این رو به طور خاص مد نظرشه؟ این دقیقاً محط سوال باید روشن بشه تا ما بتونیم اون رو جواب بدیم. اگه از منظر عدل داره سوال میکنه، باید یه جوابی بدیم که در اینی که اینا بعضن فلجمله درسته، فلجمله، ولی باید بتونیم مسئله عدالت رو باش حل کنیم، تکمیلش کنیم با عدالت. اگر غیر حکیمانه میدونه، باید با حکمت ارتباطش رو برقرار کنیم، باید به نتیجه برسونیم. این از ناحیه سوال. حالا ما از ناحیه سوال صرف نظر میکنیم، فرضمون رو این میگیریم که پرسشگر، خب قطعا روشنه این، یعنی بدیهیه که علل طبیعی زلزله و بحث علمی تجربی نمیخواد از ما، بلکه چیه؟ بحث کلامی داره میکنه. خوب دقت کنید، یعنی داره بحث رابطه زلزله را با عدل، قدرت و حکمت الهی بحث میکنه. پس ذهنش اینه که اگر خدا قادر متعاله و هر کاری میتونه بکنه و حکیمه و همه کارش حساب شده است و عادله و ظلم نمی کنه، پس چرا زلزله میاد اینقدر آدم ها کشته میشند؟ پس چرا زلزله میاد آدم ها کشته میشند؟ این تو دستگاه ذهن خودش نمیتونه بین زلزله و بین این اوصاف الهی آشتی بده. این تو سوالش اصلا این حرفا رو نزده ها، ولی معلومه که اینجوریه، و لذا ما اول باید باش کلکل کنیم ببینیم دقیقاً همینا رو داره میگه یا نه. وقتی روشن شد که فعلا منظورش از سوال اینه که خدایی که قادره، کنه تو ذهنش اینه که میتونست جهان بهتر بود زلزله نباشه و خدای قادر متعال باید بتونه یه همچی جهانی بیافرینه، و زلزله چون باعث کشتار مردم میشه این خلاف حکمت خدای حکیم، باید خلاف عدالت خدای عادل باید جهان رو به گونه بیافرینه که این اتفاق توش نیفته. پس این سوال از این منظره. حالا که سوال از این منظره، بریم سراغ پاسخ. پاسخی که داده شده، ببینید مقدماتش فی الجمله درسته، یعنی اولا اینکه جهان جهان علت و معلوله، درست، اما اینا البته از سوالاتی است که دیگه خیلی روشن کردنش دشواری‌های زیادی داره، یا اینا سوالای لحظه ای هم نیست، یعنی واقعا کشدار تا برای طرف بشه جا انداخت. درسته دنیا دنیای علت و معلوله و ما از طریق علت و معلول باید بتونیم روشن کنیم برای طرف، اما با همین که گفتیم دنیای علت و معلوله، طرف نسبتش رو با مسئله هنوز نمیتونه حل بکنه. میدونه علتی داره که این معلولش هست، اما اون علت چرا هست تا این معلول رو به بار بیاره، اینا هنوز روشن نشده. چون تصور عمومی هم از بحث علیت اینه که وقتی میگیم خدا قادر مطلقه، یعنی همه کار میتونه بکنه، یعنی میتونه علتها رو قشنگ همه شو جا به جا کنه، میتونه علت رو بیاره معلول رو نیاره، یه همچی تصورات عمومی وجود داره. اینا باید روشن بشه تا قضیه جا بیفته. نکته دیگر این که ناشی از عمل کرده انسان هاست، این غلط نیست، فی الجمله درسته، تو متون دینی ما هم هست، اما اینو اگر بخوایم اینجا جا بندازیم خودش کلی کار داره و خوبم هست بیاریم بحث بکنیم ارتباط. البته لزوماً نیاز نیست حتما از این راه بریم، بدون اینم میتونیم، اما یه بخشش هم همین هست، میتونیم از این راه هم بیام، ولی این دوتا هر دوش راهیست که باید کامل بشه، باید توضیح داده بشه. قطعا به دنبال این سوالات دیگری هم پدید میاد که باید این مثل همین که میاد چرا اونجا اومد، تا اینو گفتی چرا اونجا اومد، چرا اونجا نیومد، چرا آمریکا نیومد، چرا تو کاخ سفید نیومد ترامپ رو بزنه داغونش کنه. اینا میاد. حالا البته یه مقدار این قضیه پارادایز و اینام به داد ما رسید تو این بحث، یه مقدار کمک کرد، ولی کلن باید به لحاظ مبنایی مسئله رو حل کرد. رابطه این حوادث با کنش‌های انسان در چه سطحی است، چگونه است، بجهت این باید اگر بخوایم از این راه بریم باید خیلی جدی این بحث رو دنبال کنیم. این دو تا پاسخی که داده شد ما انتظار نداریم، البته توی یه لحظه که اینجا میخوان پاسخ بدن پاسخ رو کامل بدن، اما این نکته مهمه که برای این مسئله که شما هر جا برید ممکنه با این سوالات مشابه روبرو بشید، باید در چند سطح جوابای آماده داشته باشید و دنبالش رو بتونید تا نتیجه گیری ادامه بدید. باید، چون وقتی به عمل انسان برمیگردونید خیلی سوالات دیگه پشت سرش میاد، خیلی ابهامات دیگه پیش میاد، خیلی وقت گناه میشه خداوند زلزله نمیاره، خیلی وقت زلزله یه جای میاد که مثلا ما خیلی متوجه نمیشیم چه گناهی بود که اینجوری شد، و خیلی جا گناهی میشه این نمیاد. کلن اگر ما این رو رفتیم بعد تا ما اون نظام سنت‌های الهی رو برای خودمون لااقل در درجه اول درست تصویر نکرده باشیم که خدا در مقابل کنش‌های ما چه عکس العمل‌هایی داره و اینا چه حکمتی داره، این جواب‌ها چیه؟ طرف رو با ابهام روبرو می‌کنه و بایستی اول ما اینا رو روشن کرده باشیم اصلا نظام سنت‌های الهی چگونه است، چرا یک جا زلزله میشه یک جا نمیشه، چرا اینجا گناه شد زلزله نشد، اونجا خیلی گناهان نمیشه زلزله شد، اینا رو به دنبالش قطعا میاره و پاسخش توی بحث سنت‌های الهی است. اون سنت‌های الهی رو خیلی دوستان لازم می‌دونن دقیق کار کنن روش، بخونن و در واقع اینا چندین نحوه عمل داره خداوند و برخورد داره با انسان. ولی قبل از اینکه ما به این بریم، خود همین نظام علت و معلول خیلی مهمه. منتها تو نظام علت و معلول هم باید درست افراد بفهمن که وقتی میگم علت و معلول یعنی چه و چرا نظام علت و معلولی اینجوریه. ما در اینجا ما دو راه داریم، خوب دقت کنید، و این به تناسب مخاطب و زمان متفاوت. یه راه جواب زیربناییست، یه راه جواب زیربناییست. جواب زیربنایی اینه که بیایم از همین نظام علت و معلول شروع کنیم، ولی خوب باید نظام علیت را و ضرورت علی معلولی را خوب هم بفهمیم خودمون و هم خوب بتونیم جا بندازیم، که خیلی هم فلسفی و پیچیده و دشوار. این به درد کجا میخوره؟ شما وقتی مثلا فرض کنید که با تعدادی از مثلا دبیران، استادان، اینها اونم طی چند جلسه قشنگ براشون توضیح بدید و جا بندازید، برای اونا اینجوری میشه. اما در سطح عمومی نمیشه خیلی از این، بیشتر باید به سمت جوابهای روبنایی رفت. جوابهای روبنایی به صورت بنیادی مسئله رو حل نمیکنه، اما اقشار ساده رو که خیلی تعمق فلسفی نمی کنند رو تا یه حدی قانع می کنه، نه لزوما تماما قانع کنه، تا یه حدی قانع می کنه. ببینید مثلا، و اتفاقا از هر دو سنخش ما تو متون دینیمون داریم، از سنخ جوابهای اقناعی خیلی داریم، امروز هم اتفاقا علوم تجربی هم به کمک ما اومده، مثلا همین زلزله کلی فواید داره. همین زلزله امروز ما تو زلزله فقط مرگشو میبینیم، حیاتشو نمیبینیم. حیاتش بیش از مرگش. چرا؟ گازهایی که منتشر میشه و محافظت میکنه از لایه اوزون برای ما امروزه خیلی خیلی چی شده؟ حیاتی شد و خیلی بیش از اون، ضمن اینکه اون تخریب ها و مرگ و میراش رو ما خودمون میتونیم جلوشو بگیریم، که این قسمتش با عمل کرده انسان ارتباط برقرار میکنه. یعنی خیلی این تخریب ها رو در واقع خداوند، اینا هم دقت کنید تو بیان مسئله، تو پاسخ، خداوند به انسان ابزارهایی داده است، توانایی‌هایی داده است، قدرت داده است که بتونه جلوش رو بگیره، جلوی تخریباش رو بگیره. ما خودمون از نعمت خدا درست استفاده نمی کنیم، از این نعمت علم، تکنولوژی، ابزارها، همه چیزش رو خدا گذاشته برامون، او استفاده نمی کنیم، بد عمل می‌کنه. بفهمونیم که اولا این فواید داره، ولی این فواید رو ما باید درست ازش استفاده کنیم، و بعد هم از نظر معنوی، حالا کسی صدمه ای دید، این پاداش هایی که داره، جبران هایی که خداوند داره، چیزایی که در آخرت میده، در همین دنیا چیزایی، یه مقدار اینها که اینها از نظر عاطفی و روحی هم انسان رو چیکار میکنه؟ آرام میکنه. جوابای فلسفی فقط ذهن رو قانع میکنه، پاسخهایی که ما از این سنخ تو متون دینی داریم علاوه بر اقناع ذهنی، روح تشنه ما رو هم چیکار میکنه؟ سیراب میکنه و در واقع آرامش به ما میده. به هر جهت این جنبه ها رو هم کنارش بگذاریم، تا حدودی التیام بخش، تا حدودی. خب من از این سوال هم بگذرم. ببینید، یه چند تا سوال دوستمون داشتن که نیاز به این داشت که یه مقداری ما روش از جهات تکنیکی گفتگوهایی بکنیم. شما سوالتون رو بفرمایید تا. بله.
من یه سوال داشتم. رو در مقابل خودش تو زلزله نشون بده و قدرت خودش رو. بعد ما مثلا اینکه پیانده رحمت رو امتیان بخش میبنیم نشون بدیم جایی با اون هدف اصلی خدا اصلا ملاقات داره. خدا مقابل بگیم من اینم، من میزنم
یه نکته ای رو من عرض کنم خدمتون. ببینید این نکته مهمه که ما خیلی وقتا به این سمت میریم که خدا میخواد چیکار کنه؟ به ما نشون بده، یا خدا میخواد ما رو امتحان کنه، یا میخواد این کار رو بکنه، یا میخواد این کار رو بکنه. اینو خوب دقت کنید، اینو دو جور قابل طرح. یه جور قابل طرح به گونه ای که نه تنها مشکل رو حل نمی کنه، ممکنه خودش یه مشکلی هم به وجود بیاره. یعنی کسی بگه مگه خدا چی احتیاج داره که بیاد با ما زور آزمانی کنه؟ میگن دیگه، یعنی چه نیازی داره که خدا بیاد این؟ اصلا گویا انگار یه تصور بدی پیدا میکنن که خدا مثل بعضی ما که نعوذ بالله میخوایم یه جوری خودمونو نشون بدیم، کمبودامونو جبران کنیم، گاهی جوری طرح میشه یه همچی تصور غلطی از خدا پدید میاره. یا مثلا تو امتحان میگن خدا برای چی، خدا که همه چی میدونه چرا ما رو امتحان کنه. یه تصویر از قضیه و نحوه گفتن اینه که اینجوری نیست. ببینید خدا میخواد قدرتش رو به ما نشون بده. خوب دقت کنید، همه چیز هستی نشانگر قدرت خداست. همه چیز. این کاری به زلزله تنها نداره. زلزله هم یکیش. زلزله یکیشه، اون قدرتی هم که به ما میده که بتونیم این جهان رو، قوانینش رو کشف کنیم، ابزارسازی کنیم، از امکانات طبیعی استفاده کنیم، خطرات زلزله رو هم کم کنیم، اونم قدرت خداست. همه قدرت خداست. ببینید تو امتحان خیلی وقتا با این سوال روبرو میشه آدم، میگن فلان چیز آیا من مثلا خدا خواسته امتحانم کنه یا نه مثلا این به این دلیله؟ نه، اصلا امتحان الهی چیزی در عرض چیز دیگر نیست. همه چیز امتحان الهی است. خوب و بد و من ثروتمند باشم، فقیر باشم، غنی باشم، سالم باشم، مریض باشم، حکومت جمهوری اسلامی باشه، حکومت همه چیز امتحان. یادم اوایل انقلاب یه گروه از دانشگاهیان رفته بودن خدمت حضرت امام، امام در قم بودن اون موقع. بعد خیلی خوشحال و تمجید و تعریف و اینا که انقلاب شد و پیروز شد و فلان اینا، امام فرمودن ببینید یه امتحان، تا دیروز با شاه امتحان می شدیم، تا دیروز شما رو می بردن زندان و فلان و فلان، اینجوری امتحاناتون رو پس می دادید، حالا خدا میدونو گذاشته در اختیارتون، باز داره امتحانتون میکنه، چیکار میکنید؟ خیلی اینقدر برای من جالب بود این نگاه توحیدی امام. همه غرق در شادی بودیم که خب طاغوت رفت. واقعا کسانی که طاغوت رو درک کرده باشند و اون ضربه های طاغوت رو، خب انقلاب اوج شادی بود. دید امام اینه که یه امتحان الهی، امتحان، همه چی امتحانه، طاغوت باشه امتحانه، جمهوری اسلامی باشه امتحانه. الان امتحانه ما چی کار داریم میکنیم؟ ما برای انقلاب چی کار میکنیم؟ ما در برای خون شهدا چی کار داریم میکنیم؟ آیا انقلاب شد ما بریم انقلاب رو بچاپیم، نمیدونم فلان کنیم فلان کنیم، یا لااقل خوشحال باشیم بشیم کنار دیگه، ظلم از سرمون برداشته شد، بیافتیم از خون شهدا سوء استفاده کنیم یا نه؟ و اون موقع باید برای اسلام کار میکرده، الان باید بکنه. همه چیز، سلامتی، طول عمر، نمیدونم مرگ عزیزان، صحت و سلامتیشون، موفق شدن توی امتحانات، رتبه گرفتن، زمین خوردن، تمام امتحان. البته اگر معنای امتحان درست بفهمیم. اینا چیزاییست که همه جسمتو مهم اینه که درست بفهمیم. یه جوری مطرحش نکنیم که یه تفکر غلطی رو در واقع نشون بده و طرف براش سوال پیش بیاد، برای چی خودش امتحان میکنه، برای چی خودم خواد خودش رو به من نشون بده، برای چی میخواد زورش رو به من نشون بده. نه، همه هستی جلوه جمال و جلال الهی است، همه هستی قدرت خدا رو داره به ما گوشزد میکنه. خب بله. ببینید اینا تو فضاش فرق میکنه، یه جای اون که از اول شما، یعنی اینجا که کاملا بحث نظریه و طرف مشکلی نداره که شما از نظر عاطفی بخواید جذبش بکنید، مثل دو تا دوستین با هم دیگه، اصلا فضا فضای علمیست، اونجا هیچ مشکلی نداره، از اول بریم سراغ پیش‌فرض. اما اون جایی که نه، شما حالا فعلا باید یه مقداری کتا بیاید تا طرف رو باش همراه بشید یواش یواش، اونجا بهتره اون شیوه دوم رو. خب اجازه بدید تا این مسئله رو مطرح کنن، وقت کمی داریم. بله
مضمون هستش و گاد داره، اینو ما اصلا باید نیاز هستش ما خبر داریم از سابقش بیاریم و تروش بگیم یا یه جور دیگه باید برخورد کنیم. یه سوال، یه سوال دیگه این بود که بعضی هایی از این شاخه به اون شاخه میپرن، مثلا باهاشون بحث که میکنیم تا حدود مثلا دیگه جوابی برای گفتن ندارن این شکل میکنن. خب حالا این به کنار، اینو شما چی میگی؟ من میگم که خب اونو شما قبول کردی یا نه؟ اینو طرف دیگه نه حالا اونو فعلا بدش کن. اینکه کسی از این شاخه به اون شاخه میپره شده باش برخورد کنیم.
خب ببینید چقدر وقت داریم؟ خب پس دیگه جوابشو خودتون. ببین من فقط خیلی اشاره از کنم، پیشینه در واقع بعضی وقت ما اگه بخوام جواب بدیم بالاخره بستگی داره. تو مشاوره به خصوص خیلی لازم میشه. البته دیگه این مشاور خودش باید تشخیص بده تا چه اندازه به پیشینه نیاز داره تا بتونه حل کنه مسئله رو. مشاور حرفه‌ای در واقع میتونه، منتها اینکه چجوری اون پیشینه رو به دست بیاره، اون تکنیکایی داره که در واقع یه آدم حرفه‌ای. تو بحث شاخه به شاخه شدن، ببینید بعضی اصلا تیپشون اینجوریه، اصلا ذهنشون اینجوریه، این شاخه به شاخه میشن. ما در مورد این افراد به طور معمول یکی از روش ها اینه که ما یه مقداری اجازه بدیم این شاخه اون شاخه بره تا یه مقداری دیگه خسته بشه. البته نه اونقدر که دیگه تمام وقت رو بگیره و دیگه مجالی نمونه. یه مقداری کنترل شده اجازه بدیم طرف این شاخه اون شاخه هاشو بره، بعد توی تمام این شاخه اون شاخه ها که رفت یک جا ما وارده میدان بشیم، یه نقطه اساسی و مهم از تو این طرف اون طرف های کرف رو بگیریم، بگیم خیلی خوب اینا که همه گفتید مهم، خیلی خوبه، الان چون ما مثلا فعلا اینقدر وقت داریم به این یکی میپردازیم تا فرصت های دیگر. اما اون یه دونه رو جوری انتخاب کنم که اگر به اون پرداختم چیه؟ بخشی از اونایی که این شاخه اون رو رفته رو بتونه پاسخش رو دریافت کنه و ضمناً هم باش قرار بزنیم که دیگه تو این یه دونه این ورانور نریم، اجازه بده این بحث دقیق بره جلو. تو بحث‌های استناد به حادثه جزئی برای نتیجه‌گیری کلی، خب این خیلی متفاوت هست و نیاز به این داره که در واقع من تصحیح کنم روش او رو، یعنی ابتدا باید بهش این رو بفهمونم که این درست نیست. برای اینکه بفهمونم میتونم خودم مشابه سازی کنم، بگم ببین نمونه هایی رو برای او بیارم، بگم آیا اگر من این رو بگم به استناد این درسته، قابل قبوله، یا حتی من یه مشابه خودش عمل کنم بهم اعتراض کنه و بگم ببین این این همونه. پس ما در درجه اول باید ببینیم که آیا برای اینکه یه امر کلی نتیجه بگیریم چقدر شواهد نیاز داریم، چه نوعی از شواهد نیاز داریم. این رو باید بهش بفهمونم که برای اثبات یک مطلب در واقع چه چیزایی نیاز هست و بعد بحث رو ادامه بدیم. حالا البته اینجا چند نکته دیگر وجود داره و تکنیک های خیلی مهم و دقیقی هست، منتها دیگه فرصتی نیست. انشاءالله خدا دوستان.